در ساعت 14:02 بعد از ظهر به وقت تهران صدای ما رو در مجله تحلیل خبری رادیو فردا در این ساعت میشنوید. امروز پنجشنبه 17 بهمن 1398 من مرتضی قاسم‌فر به شنوندگان این مجله به وقت ایران خوش آمد میگم. در هر کجای ایران و جهان که هستید در آرامش باشید و در سلامت. در دقایق پیش رو آخرین خبرها رو میشنوید و بعد گزارش‌ها و تحلیل‌های کارشناسان حوزه‌های مختلف رو که امروز مهمان رادیو فردا خواهند بود. پیش از هر چیز اما خبرها رو بشنویم با همکارم کیان معنوی.
درود بر شما. رسانه‌های سوریه میگویند اسرائیل بامداد پنجشنبه حملات جدیدی را به مواضع ارتش سوریه و شبه نظامیان مورد پشتیبانی جمهوری اسلامی ایران در نزدیکی دمشق به اجرا گذاشته است. به گزارش اسوسییتد پرس از قول خبرگزاری رسمی سوریه سانا، در جریان این حملات 12 شبه نظامی مورد پشتیبانی ایران کشته و 8 سرباز سوری زخمی شدند. سانا میگوید حمله موشکی جنگنده‌های اسرائیلی بامداد پنجشنبه بر فراز بلندی‌های جولان و در مجاورت مرز با لبنان با واکنش پدافند هوایی این کشور روبرو شده است. دیدبان حقوق بشر سوریه در لندن حملات به مواضع شبه نظامیان مورد حمایت ایران در حومه دمشق را تایید کرده است. مقامات ژاپنی روز پنجشنبه خبر دادند که 10 تن دیگر در کشتی کروز قرنطینه شده در بندر یوکوهاما در نزدیکی توکیو مبتلا به ویروس کرونا تشخیص داده شدند. با این خبر شمار مبتلایان به این ویروس در این کشتی به 2 برابر افزایش می‌یابد. ژاپن روز چهارشنبه از قرنطینه این کشتی با 3700 مسافر و خدمه خبر داد و اعلام کرد این قرنطینه ممکن است تا 2 هفته دیگر ادامه یابد. نمایندگان سنای آمریکا روز چهارشنبه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را در هر 2 مورد اتهامی در استیضاح تبرئه کردند. در رأی‌گیری روز چهارشنبه 52 سناتور به اتهام اول در مورد سوء استفاده از قدرت رأی منفی دادند و 47 سناتور دموکرات و 1 سناتور جمهوری‌خواه با آن رأی مثبت دادند. در مورد اتهام دوم ایجاد مانع بر سر تحقیقات کنگره، همه 53 سناتور جمهوری‌خواه دونالد ترامپ را بی‌گناه شناختند.
2/3 سناتورهای حاضر رئیس جمهور را گناهکار نشناختند و داوران استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را در موارد مورد اتهام بیگناه تشخیص دادند.
برای برکناری رئیس جمهور باید 2/3 اعضای مجلس سنا به بی‌کفایتی او رأی می‌دادند. این 3 بار در تاریخ آمریکا است که طرح استیضاح رئیس جمهوری آمریکا پس از اخذ رأی مجلس نمایندگان در سنا به تبرئه او منجر می‌شود. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید ایران پس از گام 5 در کاهش تعهدات خود در چارچوب برجام اقدام تازه‌ای انجام نداده است. رافائل گروسی در نخستین سفر رسمی خود به آمریکا گفت ایران همچنان به غنی‌سازی اورانیوم با غلظت بالا ادامه می‌دهد، اما نه در سطحی بالاتر که باعث صدور اخطارهای تازه‌ای شود. جمهوری اسلامی ایران گام 5 نهایی کاهش تعهدات برجامی‌اش را در 15 دی‌ماه اعلام کرد و گفت دیگر با هیچ محدودیتی در حوزه عملیاتی مواجه نیست. مرتضی
سپاسگزارم کیان معنوی بود. آخرین خبرها ایران و جهان. همین خبرها و برخی گزارش‌های دیگه ما رو میتونید در radiofarda.com آدرس وبسایت ماست پی بگیرید. اما در این مجله من و همکارانم برای شما چه خواهیم داشت؟ استیضاح دونالد ترامپ از سوی مجلس سنا با اکثریت نمایندگان جمهوری‌خواه رد شد. در این باره با یک کارشناس گفتگو خواهیم کرد. اسرائیل مواضع نیروهای ایرانی و سوری در دمشق را بمباران کرده است. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید ایران به غنی‌سازی اورانیوم با غلظت بالا ادامه داده اما محتاطانه. فضای مجازی فارسی زبان رو بررسی خواهیم کرد. همه اینها و بیشتر در 30 دقیقه پیش رو. استیضاح در تاریخ آمریکا تنها 3 بار رخ داده و به جز نیکسون که استعفا داد به دلیل حمایت هر دو حزب، از این استعفا هرگز استیضاحها در واقع موفق نبودند. اما آخرین استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بود که بر اساس پیشبینی‌های بسیاری از کارشناسان از مجلس سنا امکان عبور کردن و تایید نداشت. همینطور هم شد و در رأی گیری برای اتهاماتی که به دونالد ترامپ وارد شده بود در این پیشنهاد استیضاح سوء استفاده از قدرت، 52 نماینده جمهوری خواه سنا به استیضاح دونالد ترامپ رأی منفی دادند و 47 نماینده به این استیضاح رأی مثبت دادند. بنابراین این استیضاح رد شد. در همین باره با دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه لاهه از هلند که به ما پیوستند، در این لحظه همراه خواهیم شد. آقای گلریز، خوش آمدید به این بخش خبری. پیشبینی ها ظاهرا کاملا همین رو پیشبینی می کردن بسیاری از ناظران، درسته؟
درود بر شما و شنوندگان گرامی. بله، می شد پیشبینی کرد که این بار دوم هم برای کنار گذاشتن ترامپ از طریق استیضاح با موفقیت مواجه نخواهد شد، به خاطر که سنا اکثریتش با این حرکت مخالفه.
اما مثل که به هر حال در بین جمهوری خواها حداقل درباره اتهام سوء استفاده دونالد ترامپ از قدرت یک سناتور جمهوری خواه بود که رای داد، اونم سناتور میت رامنی بود، از سناتورهای مهم جمهوری خواهانم هست، از ایالت یوتا. او به استیضاح ترامپ رای داد در سوء استفاده از قدرت. چرا؟
شاید به خاطر اینکه آقای رامنی میدونید اهداف سیاسی داره و میخواد عقبه سیاسی خودش رو در آینده اگر خواست کاندید ریاست جمهوری بشه از دست نده. برای اینه که به هر حال با اینکه رامنی از حزب جمهوری خواه هست، ولی اگر خاطرتون باشه در حزب جمهوری خواه هم تعداد خیلی زیادی از اون هژمون جمهوری خواه در امریکا یا اون استبلیشمنت که به انگلیسی میگن هستند که با ترامپ خیلی مخالفند. حتی در انتخابات سال 2016 با هیلری موافق تر بودند. کسانی که اتفاقا مورد حمله دونالد ترامپ هم قرار گرفتند در مورد حمله امریکا به عراق در سال 2003، به نوعی نیو کانزرواتیف ها، کانزرواتیف های محافظه‌کاران نو که رامنی هم به اونها متعلق است، و گروه های دیگه با شخصیتی مثل ترامپ که مثل یک تیغ برندهی میدونید اکثریت خاموشی رو در آمریکا به طرف خودش تونسته ببره و بیاره، اینها از این موضوع ناراحت هستند. و من گمان میکنم بعد از اینکه متوجه شد رامنی که رأیش بیشتر سمبولیکه و تأثیری در آینده ریاست جمهوری آمریکا ایالات متحده نداره، این رأی رو داده برای اینکه بتونه برای بار بعد شاید خودش رو بعد از دوره بعدی نماینده یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری بکنه.
اما آنچه که مهمه و نظر بسیاری از ناظران رو جلب میکنه این هست که این استیضاح، به هر حال میدونیم که دموکرات ها تقریبا میدونستند که به جایی نخواهد رسید و امکانش بسیار ضعیف است با توجه به اکثریت جمهوری خواه سنا و همه سازوکارهایی که از پیش مشخص است در ساختار قدرت در امریکا. این استیضاح روی انتخابات آینده آقای ترامپ چه تأثیری خواهد گذاشت و انتخابات آینده ریاست جمهوری که چیزی هم بهش نمونده، تقریبا 9 ماه 10 ماه دیگه؟
من مطمئن نیستم که دموکرات ها میدونستند، همونطور که من مطمئن نیستم که جمهوری اسلامی به این فهم رسیده باشه که سیاست هاش رو بر مبنای انتخابات آینده آمریکا رقم نزنه و منتظر این نباشه که از آسمان ها یک فرجی روی بده و به طور مثال دونالد ترامپ انتخاب نشه، بلکه یک دموکراتی به کاخ سفید بره که فردا بخوام برگردن به زمان گل و بلبل 2015 و برجام و این حرفا. میدونید چرا این حرف رو میزنم خدمتتون؟ به خاطر اینکه ببینید یه اکثریت، به خاطر اینی که بذار اینجوری بگم خدمتتون، به خاطر اینی که نگاه دموکرات ها و نگاه یک اکثریت بزرگی در غرب اروپا، کانادا و کشورهایی که به معنای غرب شناخته میشه، همه اینها به مسائل سیاسی اغلب نگاه اخلاقیه و نه نگاه سیاسی به معنی موازنه قدرت. برعکس مردم ایران، برعکس اکثریت بزرگی در ایران که در این 40 سال جزء غیر خودی ها بودن و این تعداد غیر خودی ها هی بیشتر و بیشتر داره میشه و یه اکثریت خاموشی در آمریکا که در سال 2016 این اکثریت خاموش در آمریکای شمالی همه رو سورپرایز کردن با اینی که رأی بدن به ترامپ، اینها نگاهشون به قدرت موازنه، نگاهشون به سیاست موازنه قدرته. در این دو نگاه متوجه هستی، در این دو نگاه به نظر من موضوع اینی که دموکرات ها نگاهشون واقعا این بود که ما اگر بتونیم ترامپ رو، شخص ترامپ رو از نظر اخلاقی بتونیم جوری این فضا رو رقم بزنیم، این تأثیر میذاره در استیزا و تأثیر خواهد گذاشت در آینده انتخابات. الان برای که برگردم به پرسش شما، الان به گمان من دموکرات ها خیلی ضعیفتر هستند نسبت به زمانی که این پروسه رو شروع کردن. نه شخصیتی دارن که بتونن به واقع امر این رو ارائه بدن به عنوان آلترناتیو به دونالد ترامپ و نه سیاست مشخصی رو دارن. به علاوه اینه که در بازی جرم زدن، یعنی یک جرزنی جدی کردن، برای این در مخاطب امریکایی و فرهنگ امریکایی خیلی تاثیر منفی خواهد گذاشت.
بسیار سپاسگزارم از شما. دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه لاهه از هلند، با ما همراه بود.
این مجله نیمروزی رادیو فرداست.
رسانه‌های سوریه میگویند اسرائیل بامداد پنجشنبه حملات جدیدی را به مواضع ارتش سوریه و شبه نظامیان مورد پشتیبانی جمهوری اسلامی ایران در نزدیکی دمشق به اجرا گذاشته. آنگونه که آسوشیتد پرس گزارش میده، از قول خبرگزاری رسمی سوریه سانا، در جریان این حملات 12 شبه نظامی مورد پشتیبان ایران کشته و 8 سرباز سوری زخمی شدند. در همین باره علی صدرزاده، تحلیلگر سیاسی مسائل خاورمیانه در آلمان، مهمان برنامه ماست. خوش آمدید آقای صدرزاده به این برنامه. به ما بگید که در شرایط فعلی، اولا اینکه اسرائیل دقیقاً به کجا حمله کرده و چه مواضعی رو مورد حمله قرار داده. گفته میشه که این مواضع کاملا مواضعی بوده که نیروهای ایرانی و شبه نظامیان مورد پشتیبانی ایران در اونجا مستقر بودند، یعنی هدفش نیروهای مورد حمایت ایران بوده.
کاملا درسته. حملات ساعت 1:15 امروز صبح به وقت محلی انجام شده، یکی در مقر تیپ 91 وابسته به لشکر یکم ارتش سوریه بوده که در اونجا حزب الله و پاسداران ایران هم هستن، در اطراف شهر الکسوا که در نزدیکی دمشق هست. بعدش در روستای المغیلیه بوده که اونجا تیپ 75 هست، اونجا هم نیروهای حزب الله و ایرانی هستند. و بعد در پایگاه هوایی المزه در نزدیکی دمشق بوده. این پایگاه هوایی المزه جایی است که معمولا بر اساس اطلاعاتی که نه تنها اسرائیلی ها بلکه دیگران هم میگن، معمولا نیروهای ایرانی و تسلیحات ایرانی موقعی که وارد سوریه میشه بیشتر به این پایگاه المزه میرسه. و علاوه بر اون، ظاهرا در نزدیکی دمشق، نزدیک پل بغداد هم یک مرکز تحقیقات علمی رو این راکت‌های اسرائیل زدن و این مرکز تحقیقات علمی ظاهرا کاملا آتیش گرفته. خبرگزاری آژانس فرانس پرس و رویترز هر دوتاشون از دمشق گزارش دادن که ساعت‌ها ناظر سوختن این مرکز یا دیدن که این مرکز تحقیقات علمی در حال سوختن است. اینا همه اغلب با اکثرا با راکت انجام گرفته این حملات. این راکت ها از بلندی های جولان در خاک اسرائیل حمله شده، بعضی از این راکت ها هم از فضای هوایی لبنان رد شده و ببین اهدافشون برخورد کرده. دولت سوریه یا تلویزیون سوریه تصاویر منتشر کرده که نشون میده که بعضی از سامانه های هوایی سوریه موفق شده بعضی از این راکت ها رو به اصطلاح هدف بگیره.
آقای صدرزاده، الان میدونیم که اسرائیل به دلیل مسائل مختلفی از جمله تنش‌های یا مواضع متناقضی که بین اسرائیل و امریکا از یک سو و جهان عرب و فلسطینی‌ها از طرف دیگه در بر سر معامله‌ای که بنان معامله قرن از طرف آقای ترامپ مطرح شده درگیر هست، خود آقای نتانیاهو در مسائل داخلی اسرائیل درگیر جناح‌ها و خیلی از مسائل سیاسی که الان در جریان هست در اسرائیل، در این میان به نظر میاد که اسرائیل مسئله سوریه رو همچنان در کنار همه این مسائل به عنوان اولویت خودش قرار داده و حملاتش رو بی امان ادامه میده. چقدر واقعا این موضوع برای در سیاست داخلی یا سیاست خارجی اسرائیل، سیاست منطقه اسرائیل داره اهمیت استراتژیک هست که اسرائیل رها نمی کنه این مسئله رو؟
واقعیت این است که دو تا پرونده جداگانه است. اون چیزی که ما در مورد مسائلی که شما گفتید به اصطلاح معامله قرن و غیر ذلک، اینها یک به اصطلاح زد و خوردهای سیاسی است که در روزنامه ها و در افکار عمومی انجام میگیره. یک مسئله عملی عمده دیگری هست و اون برخورد با ایران و نیروهای ایرانی در سوریه و حتی در عراق هست که پرونده این جریان دست نیروهای امنیتی است، دست نیروهای اسرائیلی است و چندان ربطی به اصطلاح این هیاهوی سیاسی که بر اساس مسائل به اصطلاح معامله قرن و حتی مسئله فساد آقای نتانیاهو اینا نداره. اینا به اصطلاح دو تا مسئله جداگانه هست و اسرائیل، تمام نیروهای سیاسی اسرائیل صرف نظر از به اصطلاح مواضعشون نسبت به فلسطینی‌ها در این مسئله که ایران و نیروهای ایرانی نباید در سوریه پایگاه دائمی داشته باشند و دائما اونجا به اصطلاح پاسخ کنند، در این توافق نظر هست بین همه نیروهای اسرائیلی. من فکر میکنم که این کارهایی رو که اسرائیل انجام میده، برنامه های دراز مدتی داره در مورد برخورد با ایران و چندان هم نمیگذاره که تحت شعاع به اصطلاح این مسائل سیاسی دیگه قرار بگیره. بارها الان هم روزنامه تایمز اسرائیل نوشته که این اولین حمله‌ای بوده که ما بعد از کشته شدن سلیمانی انجام دادیم و خواستیم نشون بدیم که، نقل قول آورده از یکی از منابع امنیتی اسرائیل، خواستیم نشون بدیم که با رفتن آقای سلیمانی ما استراتژی دراز مدتمون برای اینکه نگذاریم ایران در سوریه پا بگیره، این استراتژی رو رها نخواهیم کرد.
بسیار خب، یک دقیقه فرصت داریم. به ما بگید که اسرائیل، میدونیم که از زمان حضور شبه نظامیان حزب الله و نیروهای نظامی ایران در سوریه بارها مواضع اینها رو مورد حمله قرار داده، تا الان چقدر موفق بوده؟ خیلی کوتاه اگر بفرمایید.
من فکر می‌کنم تا به حال خیلی خیلی موفق بوده و تعداد کشته‌های ایرانی در اونجا زیاد بوده، به حدی هم موفق بوده که ایران عملا ابا کرده از برخورد نظامی با اسرائیل و ظاهرا نیروهای حزب الله هم خیلی خیلی تلفات داشتند. این نشان میده در حقیقت این مسئله از جنازه ها و به اصطلاح مراسمی که در لبنان برگزار میشه نشون میده که حزب الله ها هم تلفاتشون زیاد هست.
خیلی سپاسگزارم از علی صدرزاده، تحلیلگر سیاسی مسائل خاورمیانه که از آلمان با ما همراه بود. اما رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، چهارشنبه گفته است که ایران پس از گام پنجم در عدول از تعهدات هسته‌ایش در چارچوب توافق هسته‌ای موسوم به برجام اقدام تازه‌ای رو انجام نداده. رویترز گزارش میده که آقای گروسی در نخستین سفر رسمیش به آمریکا در واشنگتن به سر میبره و گفته که بعد از گام پنجم هنوز ایران اقدام تازه‌ای انجام نداده. در این باره بهروز بیات، کارشناس انرژی اتمی، انرژی هسته‌ای از اتریش به ما پیوستند. آقای بیات، همطور که شنیدید آقای گروسی میگه که ایران خیلی محتاطانه عمل کرده، یه مقدار متفاوته با آنچه که خود ایران در زمان عدول از تعهداتش در برجام در گام‌های اول و دوم و سوم و چهارم و پنجم که آخرین گامی بوده که برداشته در عدول از برجام روی اون تبلیغات می‌کرد. به نظر میاد که ایران حواسش هست که تا کجا در واقع بره که آسیب نبینه. خیلی
بله، این رفتار جمهوری اسلامی مسبوق به سابقه است. یعنی که بسیاری وقتا رهبران ایران یک بیاناتی میکنن که بیشتر در جهت گزافه‌گویی اصطلاح رجزخانیه و از این لحاظ مثلا اروپایی ها از بیانات اولیه جمهوری اسلامی هنوز نتیجه گیری نمی کنن. مثلا در عرصه برنامه هسته‌ای ایران معمولا منتظر می مانند که آژانس چه میگوید، چون آنچه که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش میدهد واقعیتیه که در ایران وجود دارد. از این نقطه نظر صحبت‌های آقای گروسی به نظر من دو قسمت هست توش که با هم در ارتباط با هم دید. یکی گفتگوی ایشون با فاینانشال تایمز که در اونجا گفته که ایران اقدام جدی برای پیش برد برنامه هسته‌ایش آنچنان که در این پنج گامی که اعلام کرده انجام نداده، اقدام مخاطره آمیز تهدید آمیز بزرگی نکرده، درسته از مرزهای تعیین شده پا فراتر گذاشته اما نه در اندازه که مخاطره آمیز و تهدید آمیز باشه. و درست در این ارتباط هم هست که بیانات ایشون در واشنگتن که میگوید ایران از بعد از گام پنجم گام دیگری نگذاشته، با اینکه درست در انتباق هم چون دولت جمهوری اسلامی هم گفته بود که ما این گام پنجم گام نهایی مونه، اقلا اجالتا نهایی مونه. تو خب گفتهایی که ایران مطرح میکنن واقعا معلوم نیست تا چه حد قابل اعتماد، این نهایی تا چه حد نهاییه. اینجا جسته و گریخته هم میشنویم که این و اون شخصیت های ایران اعلام که حالا گام پنجم هم باید بکنیم، ولی آنچه که دولت ایران گفته این گام پنجم. ولی این واقعیت که آقای گروسی این موضوع رو خودش رأسا مطرح میکنه نشان از آن دارد که آقای گروسی کوششش بر این متمرکز است که فضا رو آرامش بده، ملایمت بده.
خود ایران آیه بیات، خود ایران به گمان شما تا کجا پیش خواهد رفت؟ به هر حال ایران اعلام کرده بعد از گام پنجم که در واقع بخش نهایی است و 15 دی ماه بود که اعلام کرد دیگه با هیچ محدودیتی در حوزه عملیاتی شامل ظرفیت غنی‌سازی، درصد غنی‌سازی، میزان مواد غنی شده، تحقیق و توسعه در این باره نخواهد پذیرفت و مواجه نیست، ایران از این به بعد تا کجا پیش خواهد رفت؟ آیا به نظر شما تا جایی پیش خواهد رفت که از طرف آژانس اخطار بگیره مجددن یا در موقع مخاطب
مسلمان؟ مثلا اگر که ایران از پروتکل الحاقی بره بیرون، معنیش اینه که اجازه بازرسی های گسترده و سرزده به آژانس رو نخواهد داد. خب این یک اقدام جدی خواهد بود از طرف آژانس، ارزیابیش از طرف آژانس و طبیعتاً غربی ها اروپایی ها به اقنان یک اقدام جدی تلقی میشه. ولی خب دولت جمهوری اسلامی تا کنون به همچی کاری دست نزده، تهدید کردند که اگر روند به این ترتیب ادامه پیدا کنن حتی نه تنها از پروتکل الحاقی بلکه از NPT هم خارج بشن، اما هنوز اقدامی در این جهت نکردن. و دوباره برمیگردیم این که واقعا این تهدیدی که جمهوری اسلامی کرده تا چه حد مؤثره در این که فاصله ایران را از داشتن مواد کافی برای ساختن یک بمب رو کوتاه بکنه. به نظر میاد که اقداماتی کردن تا کنون اثرات اساسی در جهت کوتاه کردن این زمان نداشته. از این نقطه از نظرم هست که آقای گروسی در واقع در این لحن دیپلماتیک رو پیش گرفته و کوشش بکنه که فضا رو ملایم بکند.
سپاسگزارم. بهروز بیات، کارشناس انرژی اتمی از اتریش، با ما همراه بود. و اما احتمالاً در خبرها هم شنوندگان ما شنیدند که جان خاکزاد، روزنامه‌نگار پیشکسوت و از برنامه‌سازان و مجریان رادیو فردا، شب گذشته روز چهارشنبه 16 بهمن 98 در خانه شخصیش در شهر پراگ درگذشت. او که دانش آموخته ارتباطات در فرانسه بود، بعد از کسب دکترا در این رشته به ایران بازگشت و کارش رو با رادیو تلویزیون ملی ایران آغاز کرد. جان خاکزاد از سال 1355 تا پیش از انقلاب سردبیری بخش خبر رو در شبکه یک رادیو ملی ایران عهده‌دار بود و بعد از انقلاب که ناچار به ترک کشور شد فعالیت رسانه‌ایش رو ادامه داد و از سال 78 از همکاران اولیه بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی بود. بخشی از صدای او رو بشنویم.
سلام دوستان، نوبت رسید به برنامه خودتون، برنامه صدای شما، صدای فردا. در برنامه امروز به صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا گوش میکنیم که با پیامگیر ما تماس گرفتن و بعد میرسیم به بحث و تبادل نظر آزاد شنوندگان رادیو فردا که درباره افزایش تنش در لبنان با یکدیگر گفتگو میکنند.
صدای شما، صدای فرداست.
بله، بخشی از صدای همکار ما جان خاکزاد رو شنیدید که روز گذشته درگذشت و ما همکاران او رو در رادیو فردا غرق اندوه و سوگواری کرده. اما با همکارم مانیا منصور همراه بشیم ببینیم در شبکه‌های اجتماعی چه خبر و پیش از هر چیز مانیا، درگذشت جان خاکزاد در فضای مجازی هم بازتاب‌های مختلفی داشت.
بله، از همان دیروز مخاطبان رادیو فردا، شنوندگان برنامه او در سالهای گذشته، همکاران او در رسانه رادیو فردا و دیگر رسانه، همکاران قدیمی او در رادیو تلویزیون ملی ایران در قبل از انقلاب تسلیت گفتند، در شبکه‌های اجتماعی در مورد او نوشتن، ابراز تأسف کردن از این فقدان، از جمله افشین گرگین، پسر ایرج گرگین، از مؤسسان رادیو آزادی که در نهایت رادیو فردا شد. در صفحه فیسبوک آقای خاکزاد نوشته: یک انسان واقعی، روزنامه‌نگار دوست داشتنی، به بی نهایت سفر کرد. در گذشت آقای جان خاکزاد از پیشکسوتان کار رسانه‌ای در رادیو تلویزیون ملی ایران و سپس از همکاران ناب رادیو فردا را به دوستان و دوستدارانش و خانواده محترم ایشون صمیمانه تسلیت میگم. یادشون مانا، نادر صدیقی همکار سابق رادیو فردا، از دوستان و همکاران قدیمی آقای خاکزاد در فیسبوک نوشته: جان خاکزاد یکی از وفادارترین دوستان و یکی از نابترین انسان‌های هم نسل من در غربت پراگ در گذشت. سپیده بهکام همکارمون تو رادیو فردا در توییتر نوشته: بدرود جان خاکزاد نازنین، آخرین بار همین چند ماه پیش بود در تحریریه دیدمت با همان لبخند همیشگی و شوخی های بامزه و انگیزه زیاد برای بازگشت به کار. به قول خودت قربونت برم، کجا رفتی آخه با این عجله؟ فرانک نوشته: زنده یاد جان خاکزاد. تا پیش از شورش 57 سردبیر بخش خبر در سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران بود، روانش شاد. پروانه وحید منش دیگر همکن رادیو فردا توییت کرده: چراغش هر روز در فیسبوک روشن بود، سبز سبز سلام می کردیم و حال بچه‌ام رو می پرسید، چراغش از دیروز خاموش است، سبز نمی شود، سبز نمی شود، آن چراغ که بدانی هست خوب است و دمش زنده است. روی کریمی مجدیگر همکارمون نوشته: زنگ صدایش را از یاد خواهم برد. سینا نوشته: متاسفانه جان خاکساز از خبرنگار با تجربه و از همکاران رادیو فردا فوت کردن، برای ما که سال هاست روز شب رو با رادیو فردا سر می کنیم خیلی ناراحت کننده است. اما شاهزاده رضا پهلوی از این خبر واکنش نشون داده و توییت کرده: از خبر درگذشته جان خاکساز روزنامه نگار پیشکسوت بسیار متاسف شدم. در دیدارهایی که با وی سخت تحت تاثیر اخلاق و رفتار نیکش قرار گرفتم و خاطره خوبی از او در ذهن من باقی مانده است. از صمیم قلب فقدان جان را به خانواده و دوستانش تسلیت میگویم و خود را در غم آنها شریک میدانم. اما کیوان حسینی دیگر همکار سابق رادیو فردا در توییتر نوشته: جان خاکزاد از روزنامه نگاران سختی کشیده این مملکت درگذشت، از آنها که با انقلاب به ناحق از کشورشان رانده شدند. او عاشق ایران، محمد رضا شاه و خاندان پهلوی بود، دموکرات و آزادی خواه بود و به شکلی ستایش برانگیز تحمل بالایی داشت. افسوس که نتوانست به ایران بازگردد. ندا نوشته: روحش شاد و یادشون گرامی، صدای گرم و مهربون ایشون فراموش نشدنی است. قابل باور نیست که امسال شیرین فامیلی و جان خاکزاد دو عضو خانواده رادیو فردا رفتن. و در آخر بگم گزارشگران بدون مرز هم در توییتی درگذشت جان خاکزاد رو تسلیت گفته و گفته که این روزنامه‌نگار پرسابقه در تبعید درگذشت و ما تسلیت میگیم. او از دوستداران و همیاران مدافعان آزادی اطلاع رسانی بود، یادش مانم.
ممنونم مانیا. مانیا منصور بود از بخش شبکه های اجتماعی رادیو فردا که بخشی از واکنش های کاربران فضای مجازی رو به درگذشت همکار ما جان خاکزاد برای شما قرائت کرد. میرسیم به ساعت 14:30 بدین ترتیب. سپاسگزارم از همه شما که با من مرتضی قاسم‌فر و رادیو فردا همراه بودید.